الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أمك فاطمة، وعلى أمتك معصومة، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى جميعا، ورحمة الله وبركاته. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، امامزادگان این حرم، شهدای مدافع حرم، صلوات محمدی خط کنید. اللهم صل علی. الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در روز دوم ماه مبارک رمضان در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه در جلسه تبیین معارف اهل بیت و قرآنی با عنوان دردهای زندگی و داروهای قرآنی محضر شما خوبان باشیم. همه زندگی ما پر از درد است، گرفتاری است، و از طرفی همه اعتقاد داریم که قرآن، چه قرآن صامت که معروف است به قرآن کریم، چه قرآن ناطق که محمد و آل محمدن، داروهای دردهای ما رو در اختیار دارن، و واقعا مایه حسرت و تأسف است که مسلمان ها و شیعیان قرآن رو دارن، اهل بیت رو دارن، ولی زندگی هاشون هم پر از دردهای فراوان است. امیدواریم که این بحثی که داریم خدمت شما میگیم و شما هم انشالله به مؤمنین و مؤمنات دیگه منتشر میکنید، باعث بشه بخشی از دردهای زندگی مردم تسکین پیدا بکنه و درمان بشه. به شرطی که دیروزم عرض کردم اونهایی که امکان یادداشت براشون هست حتما یادداشت کنید تا سوغات معنوی از حرم کریمه آل محمد، اللهم صل علی محمد، با خودتون ببرید. من به عنوان یک طلبه پیشنهاد میکنم کسانی که دارن قرآن تلاوت میکنن، دعا تلاوت میکنن، قول میدم این معارف رو گوش بدن، ثوابش اگر بیشتر نباشه کمتر نباشه، چون معارف هم معارف قرآن و عترت است. دیروز یه دردی رو اشاره کردیم، خلاصه بحث دیروز رو بگم. عزیزانی هم که متفرق نشستن اگر بیان جلو بنشینن و مجلس معارف اهل بیت رو، انسجامش رو بیشتر کنن، یقین بدانن در ثواب انسجام مجالس شریک خواهند بود ان شاء الله. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به همه ما و شما عنایت بفرماید. صلوات محمدی خط کنید. دردی رو که دیروز اشاره کردیم، گفتیم درد جهل ماست، جهالت‌های ما، نادانی‌های ما، ندانمکاری‌های ما، ما رو به حسابی انداخته به مشکل. خیلی از مشکلاتی که تو زندگیمون داریم به خاطر ندانمکاریه. ندونستیم، نرفتیم هم بپرسیم و فکر کردیم که میدونیم، بعد تو به قول خودمون تو هچل افتادیم. و گاهی وقتا میگیم ای خدا، ما که روزه گرفتیم، نماز خوندیم، حرم حضرت معصومه آمدیم، چرا اینقدر بعد تو گرفتاری بمونیم؟ خب به ما جواب میدن که روزه گرفتنت خوب، نماز خوندنت خوب، حرم آمدنت خوب، ندانم کارید خیلی بده، خب برو بپرس تا یاد بگیری. روز عرضم کردیم روز قیامت اگر بگیم خدایا نمیدونستیم، این خطاب به ما میگن هلا تعلمت، چرا نمیدونستی؟ خب میرفتی میدونستی. لذا این شعار رو میخوایم به شعار بحث دیروزمون اضافه کنیم. همه این شعار رو یادداشت کنید: پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است. بپرسیم، پرسیدن اصلا عیب نیست. هرچه فهم و دانایی ما بیشتر باشه، سهم ما بیشتره، خسارت ما کمتره. 5 داروی قرآنی و اهل بیتی مطرح کردیم. اونایی که نبودن این 5 رو یه بار دیگه میگم، خوب دقت کنن، میتونن یادداشت کنن. 1، اولین داروی قرآنی این بود که پرسش کنی، روحیه پرسشگری داشته باشی. هر وقت هر چیز رو نمیدونستیم بپرسیم قبل از اینکه اقدام بکنیم، پرسش قبل از اقدام. 2، دومین راهکار گفتیم تفکر کنیم در عواقب کار. هر کس تفکر کند در عواقب کار حتما دانا می شود، چون به ما گفتن چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. حتما تفکر کنیم در عواقب کار. 3، موعظه پذیر باشیم. از هر کسی رسیدیم یه موعظه ای، حتی خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. گاهی وقتا بزرگتران از کوچکتران میتونن موعظه بگیرن یا نه؟ جواب بدی. تو موعظه بزرگ و کوچیک نداریم ما، زن و مرد نداریم، با سواد و بی سواد نداریم. یه نفر رفت پیش یک آقای با صفایی، نجار بود، بهش گفت ما رو یک موعظه کن. خیلی قشنگه، ببخشید، نجاره به این آدم مشتریش گفت ما رو یه موعظه کن. گفت شغل چیه؟ گفت در می سازم. گفت بلا دلت هم در ساختی؟ غریبه ها وارد نشن؟ خیلی قشنگه، یه موعظه. یا موعظه یک تلنگره، موعظه یک تلنگره. یه فردی بود در نجف، بهش میگفتن عبد فرار، همه رو فراری میداد، گردن کلوف بود، به قول امروزی ها از اشرار بود، چاقوکش بود، غمکش بود، همه فرار میکردن. یه روز وارد حرم امیرالمومنین شد، چون همه ازش میترسیدن در رفتن. یک عالم بزرگواری وسط سن تکون نخورد از جاش، این گردن کلفته اومد جلوی عالمه، چپچپی نگاه کرد که همه از گیر ما در رفتن، تو عاشق چرا در نرفتی؟ این عالمه نگاهی بهش کرد، یه تلنگر زد. ها گفت شسموک، اسمت چیه؟ گفت عبد فرار. یه موعظه بهش کرد، گفت افررت من الله او من رسوله؟ تو که همه رو فراری میدی، خودت میتونی از دست خدا و پیغمبر، حالا من اضافه میکنم از دست اسرائیل فرار بکنی؟ یه لحظه فکر کرد، گفت نه، مگه ما میتونیم از دست خدا فرار کنیم، از دست اسرائیل فرار بکنیم؟ گفت لا، همین موعظه ای آدم شرور چاقوکش غمکش رو منقلبش کرد، سرش انداخت پایین، رفت یه گوشه نشست توبه کرد. برادرها، خواهرها، گاهی وقتا یه موعظه یک آدم خوابی رو از خواب بیدار میکنه. فضیل ابن عیاض دزد بود، داشت رو دیوار میرفت خونه مردم دزدی کنه، یه آیه قرآن خورد به گوشش: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده که یک بارم شده دلاتون به آیات قرآن با یاد خدا تکون بخوره؟ همون دیوار دزدی گفت چرا خدا وقتش رسیده، میخوام دلم تکون بخوره. از دزدی منصرف شد، برگشت، توبه کرد، توبه کرد، عوض شد. یه موعظه، یه موعظه گاهی وقتا آدمایی رو زیر و رو میکنه، زیر و رو میکنه. لذا اگر موعظه پذیر باشیم قطعاً از زندان جهالت میایم بیرون. راه چهارم چی بود؟ همین معارف پذیری، همین که بیاییم بنشینیم سر سفره معارف محمد و آل محمد. چقدر خوبه شماها این اعتقاد رو دارید، پای منبرها میشینید، تو خونه هاتون روزه دارید، مسجد پای منبر میشینید، هیئت الان هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی الحمدلله منبر فراوان میگذاره، رادیو معارف، شبکه های مختلف، میشینید پای منبر. حتی خیلی ها دیدم سیدی های منبر ها رو تو خونه هاشون دارن، میشینن گوش میدن. هنوز خیلی ها عاشق سیدی های مرحوم کافی هستن رحمت الله علیه، میشینن گوش میدن. خود همین آدم از جهالت نجات میده. و آخرین راه این که گناه نکنیم. گفتیم گناه نکنیم، از جهالت میایم بیرون، تو زندان جهالت نمیافتیم. این 5 تا داروی قرآنی بود. پرسش کنیم، 1 موعظه بپذیریم، 2 تفکر در عاقبت کار بکنیم، 3 پای منبر بنشینیم، 4 و گناه نکنیم، 5 این 5 تا باعث می شوند ما تو زندان جهالت و ندانم کاری نیفتیم. یه جمله زیارت اربعینم امروز اضافه کنم به بحثم. همه اهل بیت اینجوری بودن، ولی در رابطه با امام حسین سلام الله علیه این تعبیر از امام صادق علیه السلام نقل شده تو زیارت اربعین. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام صادق علیه السلام می فرماین امام حسین، من با استفاده از تفسیر میگم همه 14 معصوم، همه انبیا و اولیا، همه شهدا خونشونو گذاشتن، جانشونو گذاشتن وسط تا مردم از زندان جهالت بیرون بیان. ما ببینید حتی تو انقلاب اسلامی ایران به برکت شهدای 15 خرداد، شهدای 19 دیقم، شهدای 29 بهمن تبریز، به برکت شهدای انقلاب مردم بیدار شدن، فهمیدن رژیم ستمشاهی به دردشون نمیخوره. به برکت شهدای جنگ تحمیلی مردم بیدار شدن، فهمیدن فرهنگ مقاومت به اونها امنیت میده، عزت میده. ببینید اینها چیزهایی است که ما رو از ندانم کاری بیرون آورده. امیدوارم خدای تبارک و تعالی لحظه به لحظه به من و شما توفیق کسب علم و معرفت و نور و بصیرت عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این درد اول و داروش، دردمون جهالت بود و ندانم کاری و نادانی، 5 تا دارو دادیم. درد دوم چیه؟ درد دوم جامعه ما تنبلیه. قبول دارید یا نه؟ خواهم جواب بدید، شل جواب میدید، قبول دارید یا نه؟ حبارکلا جواب بدید، من بدونم شما در قید حیات تشریف دارید، روز شهیدتون نکرده. یکی از دردهای جامعه ما چیه؟ تنبلی، خوشگذرانی، عافیت طلبی، تنپروری، این درد جامعه ماست. و الا من بارها تو مجالس از مردم تأیید گرفتم، ما تو مملکتمون مشکل کار داریم، قبول، من قبول کردم، مشکل کار داریم، مشکل اشتغال داریم، ولی از شما مردم منصف میپرسم بیشتر مشکل کار داریم یا مشکل عرضه؟ جواب، مشکل عرضه. یعنی چی؟ ببینید اگر انسان‌ها عرضه‌شون لیاقتشون بالا باشه، هر کاری را که سر راهشون باشه و خداپسندانه باشه قبول میکنن، ولی وقتی عرضه و لیاقت پایین باشه همه دنبال کار آسونن. یه خبری رو دیشب بود من تو اخبار شنیدم، نمیدونم دیشب بود امروز بود، مملکت ژاپن خیلی جمعیتش از ما بیشتره ولی خیلی کارمندای دولتش از ما بگی کمتره. کارمندان دولت ما الان حدود 2.5 میلیون نفره. خیلی ها 80 میلیون آدم 2.5 میلیون نفر کارمند دولت هم. و الان عمدتاً بودجه دولت داره میده به کارمندا. خیلی بده که، پس سازندگی مملکت کجا میره؟ پیشرفت و صنعت کجا بره؟ به خاطری که همه دوست دارن کارمند دولت بشه. حتی گاهی وقتا مهارم که پیدا میکنن، حاج آقا میشه یک سفارشی بری، پسر ما لیسانسه، دختر ما لیسانسه، فوق لیسانسه، یک سفارش بکنین فلان اداره قبولش بکنن. باگو مگه قرار همه این مردم کارمند دولت بشن؟ چرا تو مملکت ما کار کشاورزی خیلی طرفدار نداره؟ چون یکم تنبلی. خدا یعنی روایتی خیلی قشنگه، خدا دوست داره، این روایت رو به همه بچه هاتون بگید، فارسیشو دارم میگم، خدا دوست داره ما که بنده هاش هستیم در راه عرق ریختن در کسب روزی حلال ما رو ببینه. الان اونایی که کارمند اداری هن خیلی عرق بگی نمیریزن، پشت میز نشستن و پنکهی کولری خلاصه امکاناتی خیلی راحت. اون که داره عرق میریزه اون کارگر کشاورزیه، اون کشاورزه، اون صنعتگره، اون خدماتیه، اون فنیه، اون کارگریش که داره زیر آفتاب با حتی با دهان روزه زحمت میکشه. اون حلال واقعا خوردن داره، اون حلال یه لذتی داره. با یکی از مشکلات جامعهمون تنبلیه، تنبلی، خوشگذرانی، عافیت طلبی، راحت طلبی یه درد جامعه ماست. الان گاهی وقتا دیده می شود توی یک خانواده 5-6 نفره فقط یه نفر کار میکنه. در این حالی که تو دین ما میگن باید همه کار بکنن. من تو بحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا سال گذشته و امسال فرمودن تو همین جایگاه چند هفته از دیدگاه قرآن صحبت کردیم. یکیش این بود کار بکنیم، پیر و جوان کار بکنن، زن و مرد کار بکنن، بچه ها هم کار بکنن، حتی سالما و معلولا کار بکنن. آقا یه عزیز بزرگواری معلولیتی داره، حالا یا به خاطر جانبازی دفاع مقدس است یا به خاطر حتی مادرزادیه، عیبی نداره، میتونه این اتفاقات بیفته، برای همه دنیا اتفاق میفته. ولی قرار نیست که ما اگر یه معلولیتی پیدا کردیم، یه ناتوانی پیدا کردیم دیگه کار نکنیم. شما همه تون دیدید اون عزیز و بزرگواری که دستاش معلول بود با پاهاش نقاشی میکرد، پاهاش هم معلول بود، یکی دیگه با بگید شما با کجا نقاشی میگن؟ با دهانش. پس میتونه آدم کار بکنه، میتونه کار بکنه. امام باقر بنابر آنچه که نقل شده سلام الله علیه سنشون بالای 55 بوده. خب یه کامل مرد و مسنی تقریبا معلوم میشن، دارن تو زمین کشاورزی بیل میزنن. محمد ابن مکندر آدم منافق مسلکیه، آمد رد بشه، به امام باقر یه نیشی زد، گفت آقا دیگه سن شما پیره، به قول امروزی ها بازنشسته شدید، دیگه نمیخواد حرص دنیا بزنید، بیل بزنید توی هوای گرم سرزمین حجاز. حضرت باقر سلام الله علیه جمله قشنگی ازشون نقل شده، خیلی قشنگه، فهمودن محمد ابن مکندر من که دارم عبادت میکنم، کار تو مکتب ما چیه؟ عبادته. من که دارم عبادت میکنم، تو برو دعا کن خدا مرگتو در حال معصیت نرسونه. یعنی من اگه در حال بیل زدنم از دنیا برم، در حال عبادت و مجاهدت از دنیا رفتم. ببینید درد جامعه ما تنبلیه و و یه مقدار هم دولت مقصره به اعتقاد حقیر، هم پدر مادرها مقصرن، هم خود آدما مقصرن، هم ما روحانی ها مقصریم. باید ارزش کار و کار کردن رو بیشتر از اینها تو منبران میگفتیم. دو تا فرهنگ از غرب اومده تو جامعه ما، عجیبم جا افتاده، یکی فارغ التحصیلی، یکی بازنشستگی. در این حالی که ما تو دینمون بازنشسته بگی نداری، عیبی نداره. 30 سال توی اداره کار کردی، برو بعد تو زمین کشاورزی کار کن. کار کردن هیچ وقت تعطیلی نداره. کار کردن هیچ وقت تعطیلی نداره. ما باید باور کنیم. هیچ وقت. هیچ وقت. یه شعار قشنگی رو بعضیاتون بلدید. تا زنده ام رزمنده ام. یه بار بگیم. تا زنده ام رزمنده ام. یعنی از زمانی که آدم میتونه تلاش بکنه تا زمانی که داره از دنیا میره باید کار بکنه. حضرت آیت الله العظما میرزا هاشم آملی، قبرشون همینجا تو حرمه، زیارتشون بکنید. ایشون قریب به 100 سال عمر کردن. آقازادهشون برای بنده میگفتن، میفرمودن ایشون درسشون هم توی مسجد اعظم بود، درس برای طلبه هاشون. این روزهای آخر عمرشون خب با زحمت هم می اومدن. یه روز آقازادهشون گفته بود آقا دیگه شما پیر شدید، خیلی دیگه افتاده شدید، تو خانه باشید، شاگرداتون برن درس بدن. خوشو فهمدود شاگردا درس بدن، ولی من اگه درس ندم، یعنی اگه کار نکنم، کار ما طلبه ها درس دادنه، حرف زدنه، منبر رفتنه، تحقیق کردنه. فرمودودن اگه من درس ندم یعنی کار نکنم، برای چی زنده‌ام؟ خیلی قشنگا. ما اگر در کار نکنیم برای چی زنده ایم پس؟ رضا ما فرهنگ بازنشستگی نداریم. عیبی نداره 25 سال 30 سال توی یک اداره کار کردی، حالا بیا برو توی مزرعه کار کن، توی باغچه کار بکن، تو مسجد کار فرهنگی بکن. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ آقایی سوار ماشینش شدیم، گفت آج آقا ببین آخر عاقبت ما رو بعد از 30 سال کارمندی حالا داریم مسافرکشی میکنیم. گفتم مسافرکشی حروم خوریه؟ گفت نه. گفتم لجنکاریه؟ گفت نه. گفتم داری کار میکنی؟ یعنی زنده ای. یعنی زنده ای. آقا یه ماشین اگه کار نکنه بهش میگن ماشینه؟ شما بگی. اسمشو بگید دیگه. از رد خارج. اسقاطی. من و شما اگه کار نکنیم باید از رده بگید خارجمون کنن، اسقاطمون کنن. ما زنده ایم. یه فرهنگ دیگه گفتم از غرب اومده، فرهنگ فارغ التحصیلی. فارغ التحصیلی یعنی چی؟ یعنی دیپلم گرفت بسه، لیسانس گرفت بسه. در این حالی که ما روایت داریم از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اطلب العلم من المهد الى اللحد. در دین ما که مربوط به بحث دیروزمونم میشه، در دین ما گفتن ز گهواره تا گور دانش بجوی. در دین ما گفتن زن و مرد دانش بجوی. در دین ما گفتن تو ایران و تو همه جای عالم دانش بجوی. در دین ما گفتن از هر استاد گیراوردی دانش بجوی. این دینی که اینقدر تأکید کرده هم به علم آموزی هم به کار کردن، نباید جامعه اسلامی اینجوری باشه. من خلاصه کنم درس امروز را. درد جامعه ما تنبلی است. درد جامعه ما کمکاری است. کمکاری میکنیم. ما رفتیم یه خونه مهمونی، سر سفره بودیم، یه آقا پسر 8-10 ساله داشتن. قضا که جمع شد به آقا پسر گفتم، نوجوانا خوب دقت کنن، به آقا پسر گفتم که بیا با هم کمک کنیم سفره رو جمع کنیم. به رو درواسی حاج آقا گفت باش. فردا هم اونجا بودیم، ما 3 روز اونجا قرار بود باشیم، منبری داشتیم. فردا هم سفره که خواستیم جمع کنیم، آقا پسر رو کمک گرفتیم و قبول کرد. روز سوم قبل از قضا خوردن گفت حاج آقا امروز هم بعد سفره جمع کنم؟ ببینید بچه‌هامون چه جور بار آوردیم متاسفانه. گفتم امروزم میخوای غذا بخوری؟ گفت آره غذا رو که میخورم. گفتم اگه میخوای غذا بخوری باید کار هم بکنی. از یک شعر یادتون میدم به بچه هاتون بگید تو خونه هم بزنید. از قدیم مادر بزرگا به ما گفتن قربون دست بسیار هم در خوردن هم در کار. بعضی ها ماشاءالله تو خوردن ماشاءالله، تو کار کردن انشاءالله. این نمیشه دیگه. برای خوردن ماشاءالله، الان دم افطار که میشه، خب همه روزه ین. مادرم گناه داره؟ مادر همه چی رو آماده بکنه، همه خوابیدن دم افطار، اللهم قشنیه دیگه، همه خوابیدن، سفره افطار که آماده میشه همه ماشاءالله سرحال میان میشینن، قلچماق میخورن. خب خوش انصافا، برای سفره انداختن یه سالاد که میتونید درست کنید، یه شربت که میتونید درست کنید، یه ماست و خیاری، یه چایی که میتونید درست کنید، یک کم تو آشپزی که میتونید کمک مادر بکنید. نه دیگه، مادر کلفته، بابا هم مسئول تدارکاته، بچه هم مسئول خوردن و غر زدن، اینجاش کم بود اونجاش کم بود. این اشکال مال خود پدر مادر هاست. من بی آقا پسر گفتم، پسر گلم اگه میخوای غذا بخوری باید کارم بکنی. یک کم فکر کرد گفت راست میگی. گفتم هر روز خواستی کار نکنی اون روز غذا نخور، قاعدش اینه. لذا تو مکتب ما آقا فاطمه زهرا سلام علیها کیه؟ چون بعضیا فهم میکنن اگه خانم حاج آقا شدن، دختر حاج آقا شدن، نباید کار کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها از طرفی دختر یگانه عالم خلقت یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. از طرفی همسر امیر المؤمنین امام المتقین صلوات الله و سلامه علیه است. از طرفی خود زهرا حجت بالغه حق است. از طرفی مادر حسن و حسین و ائمه معصومین علیهم السلام است. ولی با این وجود همه تون شنیدید فاطمه زهرا تو خونه کار میکرده، دستاس میکرده گندم رو، به حدی که دستان مبارکش مجروح شده. اینطور نیست که الله چون خانم حاج آقای، خانم وزیر، خانم وکیل، خانم رئیس، خانم امیر، خانم حاج آقای بازاری کسر شأنش باشه کار بکنه، پسر حاج آقای کسر شأنش باشه کار بکنه. این درد جامعه ماست. هیچ زنی تو عالم بالاتر از فاطمه زهرا نیست. او سیده نساء عالمین است، من الاولین و الاخرین. هیچ زنی بالاتر از فاطمه نیست، ولی فاطمه کار میکرده. امام حسن و امام حسین کار میکردن تو خونه. بله، برای خانه فاطمه زهرا چون کاری زیاد بوده خادمه هم آوردن، فزه خادمه آوردن، ولی حضرت زهرا ننشسته بگه حالا چون من خانم خانه هم، بانوی خانه هم، بشینم خودم رو باد بزنم تو کار بکنی. به فزه خادمه کار رو تقسیم کردن، یه بخشی کار مال تو، یه بخش کار مال من. ببینید ما باید هممون اهل کار بشیم. یک، من 5 تا دارو باز اینجا مطرح میکنم. پس درد جامعه ما کار نکردن، کم کار کردن، بد کار کردن، اینا درده. تنبلی، کم کار کردن، بد کار کردن، خوب کار نمیکنه، سنبل کاری میکنه. در این حالی که همه تونی داستان وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو شنیدید. چرا هرچی رهبر عزیزمون دارن داد میزنن میگن تولید ایرانی مصرف بکنید؟ ما داد زدیم تو برنامه سمت خدا، گفتیم تولید ایرانی مصرف بکنید، بازم مردم حاضر به تولید مصرف ایرانی، مصرف تولید ایرانی نیستن. چرا؟ چون میگن آقا بعضیاش کیفیت نداره. در این حال که ببینید داستان پیغمبر رو، پیغمبر اکرم داشتن عبور میکردن، تشییع جنازه یک مرد عادی بود، خیلی هم از معروفین نبود. خب مستحبه بریم زیر جنازه رو بگیریم. شما هم تو حرم حضرت معصومه تشییع جنازه میبینید، ولو نمیشناسید یه چند قدم برید زیر جنازه رو بگیرید، خیلی سفارش شده، برای خودمونم خوبه، یاد مرگ، تنبه مرگ. پیغمبر اومدن چند قدمی، به تعبیر ما پیغمبر وقت داشتن، وقتشون آزاد بود، مرده رو که گذاشتن کنار قبر، حالا میخوان دفنش کنن، پیغمبر مشارکت کردن، خوش به حالش. میت رو گذاشتن داخل قبر، سنگ لحد که چیدن، پیغمبر فرمودن، خود پیغمبر با دستان مبارکشون کمک کردن برای سنگ لحد. آمدن خاکا رو بریزن. سنگای لحد یکم سنگای به قول ما کج و کوله‌ایه. خواستن خاک بریزن، پیغمبر اکرم فرمودن دست نگه دارید، الان خاک بریزید از این درزای سنگ خاک میره رو بدن میت، اجازه بدید برید یه تشت گل درست کنید، من این درزا رو با سنگ و کلوخ بگیرم. یکی گفت یا رسول الله، بابا این مرده الان گذاشتیمش تو خاک، چند وقت دیگه همه بدنش خاک میشه. حضرت فرمودن او از دستش از این عالم کوتاهه، ما قراره یه کاری براش بکنیم، نباید کم کاری بکنیم. با دستان مبارکشون گل و کلوخ و سنگ گذاشتن لای درزای سنگ لحد و پیچ گرفتن. بعدی جمله نورانی رو فرمودن، خیلی جمله قشنگه، که به خدا اگر صنعت ایرانی، تولیدات ایرانی، این جمله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به گوش بگیرن، قطعا تولیدات ایرانی باید یگانه بشه تو عالم. چیه جمله پیغمبر؟ فرمودن رحم الله امرئن، خدا رحمت کند هر انسانی را، اذا عمل احکمه او اتقنه، وقتی یه کاری رو انجام میده محکم کاری بکنه. فرش ایرانی باید محکمترین فرش باشه، ماشین ایرانی باید مستحکمترین ماشین باشه، صنعت ایرانی باید بهترین صنعت باشه. چرا؟ چون سازندش پیرو پیغمبره. ما اگر تو جامعمون این 5 تا دارویی که میخوام عرض بکنم عرضم به خدمتتون استفاده بشه، مشکل تنبلی، مشکل کمکاری، مشکل بدکار کردن برطرف میشه. داروی اول، یک همه کار کنن با این عناوین، همه کار کنن. چون بعضیا فکر میکنن کار کردن فقط برای پول درآوردنه، لذا بچه پولدارا کار نمیکنن. اونایی که ارث بهشون رسیده کار بگی نمیکنه. خب بگه پول دارم دیگه، یه مغازه و مستقلات دارم، درم ماهی 2 میلیون تومان بهم میده، چی میخوام دیگه؟ پول گذاشتم بانک، ارثیه بابامو گرفتم گذاشتم بانک، دارم ماهی 10 میلیون تومان میگیرم، چی میخوام دیگه؟ مگه کار فقط مال مسائل مادیه؟ نه، با این عنوان کار کنیم. اولین دارو اینه که نگاهمون رو به کار اصلاح بکنیم. وقتی قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خوب دقت کنید، باورمون رو نسبت به کار اصلاح بکنیم، این داروی اوله. چه باوری؟ این چندتا رو یادداشت کنید. کار عبادت است. در روایت داریم اگر عبادت 10 جز داشته باشه، 9 جزش کسب روزی حلاله. روزه دارانی که دارید کار میکنید، هر کس که صدای منو میشنوه، هم روزتون عبادته، هم کار کردنتون عبادت. خیلی قشنگه. کار عبادت هست. 2، کار مجاهدت هست. کسی بدونه شما این آیات رو تو قرآن دید، یجاهدون فی سبیل الله؟ در روایت داریم الکاد فی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، هر کسی تلاش میکند برای کسب روزی حلال مثل مجاهد میدان جنگ است. چطور مجاهد هر چقدر بیشتر اذیت بشه ثوابش بیشتره؟ ما هم هر چقدر تو کار بیشتر اذیت بشیم ثوابمون بیشتره. 3، کار، خوب دقت کنید، کار عبادت است. 1، کار مجاهدت است. 2، کار تراوت است. کار به آدم نشاط و شادابی میده. واقعا من بعضی ها رو دیدم میگن حاج آقا روز جمعه ما یکم کسل میشی چون کار کم میکنی. کار به آدم نشاط میده. میگن جوهر مرد چیه؟ بگی کاره. اونایی که اهل کار نیستن واقعا پژمرده ان، واقعا افسرده ان. آدم با نشاط بلند شه، عامل تراوت و نشاط کار، اینا تو آداب دینی ما و دستورات دینی ماست. 5، کار پسنداز دنیاست، وسیله کسب گذران دنیای ماست. کار بکن دنیا، حالا یکی میگه من دنیام تأمینه. 6، کار پسنداز آخرت است. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خیلی خوب، تو مای 10 میلیون تومن حقوق داری، حالا کار بکن. حاج آقا کار بکنم زیادی میشه. نه، برای آخرتت پس انداز بکن. چقدر خانواده ها هستن که سرپرست خانوار ندارن، چقدر بچه ها هستن یتیمن، چقدر خانواده ها هستن ضعیفن، باباشون داره کار میکنه، 5-6 آله داره ضعیفه، تو کار کن کمک اونا بکن. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. پس ببینید داروی اول اینه باور و اعتقادمون راجع به کار اصلاح بکنیم. یک. دو، داروی دوم اینه خانه های ما محل تمرین کار بشه. آی مادرها، به خدا این دلسوزی برای بچه ها نیست که صبح زود مادر بلند شه بره تو صف نونوایی و توی نمیدونم شیر و پنیر و ماست بخره پسرش خواب باشه. این دلسوزی مادر نیست که مادر همه ظرفا رو بشوره آشپزی کنه دخترش خواب باشه. نه، خانه باید محل آموزشگاه کار باشه. اینا روایات ماست. کار کردن رو به دخترها مادر یاد میده، به پسرها مادر و پدر یاد میده. این دارویه. پسری آمد بد نیست، تنوعی هم هست، خستگیتونم رفت میشه. آقا پسری آمد به من گفت حاج آقا من 24 سالمه، به بابام میگم منو دامادم کن، بابام میگه تو بی عرضه‌ای. گفتم ای وای، چرا بابادم چی حرفی میزنه؟ بذار چند تا سوال ازید بپرسم. گفتم شبا رخت خواب تو کی پهن میکنه؟ گفت حاج آقا اینقدر دیر میشه مامانم دلش به حالم میسوزه میاد رخت خواب منو پهن میکنه. باریکلا. گفتم صبح کی رخت خواب تو جمع میکنه؟ گفت حاج آقا دانشگاهم دیر میشه، دیر از خواب بلند میشم مامانم جمع میکنه. گفتم باریکلا باریکلا. نونی شیری ماستی پنیری کی میره؟ اوه اون موقع صبح که من خوابم مامانم میره میخره. گفتم باریکلا باریکلا. بعد منم اینجوری بهش گفتم مامانت برات لقمه و ساندویچم میگیره؟ گفت حاج آقا از کجا فهمیدی شما؟ گفتم بچه تو همه علائم بی عرضگی رو الحمدلله جمع کردی، از این بعد به مامان جونت بگو دکمه های پیرنتم ببنده، بند کفشتم ببنده. بچه کی دختر به آدم بی عرضه‌ای مثل تو میده؟ باور کنید یه علت این که ازدواجا عقب افتاده بی عرضگی بعضی از جووناست ها. من خدای نکرده جسارت نمی کنم، بی عرضگی بعضی از جوونهای ماست، چه دختر چه پسر. بارها ما گفتیم، یک بارم تو تلویزیون گفتیم، بعضیا ناراحت شدن گفتیم حالا حرف حقه، ما میزنیم میخواد ناراحت بشید یا نشید. بعضی دخترها گفتن چی شده بخت ما بسته شده؟ گفتم یه علتش اینه که حکمتیه، این حکمت رو بذاریم کنار، خدا برای بعضی پسرها دخترها یه حکمتی ذخیره کرده، اون بحث دیگریست. اما علت بخت بستگی بعضی از دخترها اینه، تنبلن. قبول دارید یا نه؟ بی عرضه هم. همتون بگید بله دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. دو، بد اخلاقن. اینم قبول دارید یا نه؟ پاچه میگیرن. اینم میشه علت بخت بستگیش. منم یه دختر خواهر برادر و قوم خویش داشته باشم که پاچه گیر باشه، میترسم به پسر شما معرفی کنم، میگم اسباب لعنت دنیا و آخرت میشه. سه، بی حیاین. بی حیاین، بد اخلاقن. چهار، اینا علت های بدبخت بستگی گاهی وقتا میشه. بله، یه حکمتی هم میتونه داشته باشه. پس داروهای تنبلی رو بگیم. یک، چکار کنیم؟ کار کنیم، نگاهمون رو به کار کردن اصلاح بکنیم، دینی کنیم. دو، خانمون بشه محل آموزش کار، کارآموزی بشه. سه، همه کار بکنن. کار قرار نیست فقط بابا فقط خانم، نه، هر کسی کار به اقتضای خودش رو بکنه، که البته این بحث یکم ادامه داره، حیفم میاد ذهب بشه. اجازه بدید فردا تکمیلش کنم، وقت قرآن و نماز است، بیش از این وقت شما رو نگیرم. خدایا به همه مرد و زن ما توفیق کار کردن و درست کار کردن عنایت بفرما. روز یک شنبه است، مهمان وجود نازنین امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلامی، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله السلام علیک یا فاطمه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بسمک الاعظم یا الله. به ماه رمضان قسمت میدهیم ما را اهل رمضان قرار بده، فرج صاحبمون را برسان، شر دشمنان به خودشون برگردان، مریض ها لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو با عافیت بیش از پیش بر ما نازل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبرمون علما مراجع در پناه امام زمان حفظ بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی، ظاهری و باطنی به خودشون برگردان. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. احیا و اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. اون چه به اهل رمضان و زائرین این حرم وعده دادی به ما کرم بفرما، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.